صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه از صدای انجیل. خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که بندگان خطاکار و عاصی خود را بیاد آورده و نه فقط بر ما ترحم نموده و ما را مطابق شایستگی من مورد غضب و خشم خود قرار نداده ای. در عوض باران رحمت خود را هنوز بر ما می‌بارانی و با صبر عظیم خود ما را دعوت به توبه و بازگشت نموده و می‌خواهی که ما مقدس و پاک باشیم. از اینکه ای خدا به ما این افتخار را عطا کردی تا فارغ از خستگی ها و پریشانی های زندگی لحظه توجه خود را معطوف به تو و عالم معنویت بنماییم، تو را شکر می‌کنیم. تمنا اینکه به ما بصیرت و حکمت معنوی عنایت فرما تا از کلامت حقیقت تو را درک نموده و آن را بپذیریم، زیرا کلام تو نور و راستی است و به جانهای تشنه آب حیات را عطا می‌کند. کلام تو هستی ماست، کلام تو زندگی ماست. خداوندا، استدعا می‌کنیم در این ساعت خودت را به ما بشناسان. روحت در قلب و وجود ما جای بگیرد. ما را پاک کن ای خدا. قلب‌های ضعیف و ایمان ضعیف ما را خداوندا قوی بگردان، زیرا فقط توسط توست و قدرت توست که می‌تواند به ما حیات نوینی عطا کند. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، مظهر و کلمه تو و منجی و نجات دهنده ما انسان ها می طلبیم. آمین. همیهنان عزیز و ایمانداران محبوب، شادی و آرامش خداوندی که مافوق از عقل و حکمت بشری است بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا این عالم هستید، مسیح زنده را در کنار خود حس کرده و در طریق او قدم بردارید، زیرا اوست یگان هادی و شفیع زنده بشریت در حضور خدا. در ادامه مطالعه انجیل مقدس در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل 12 نموده و از آیه 13 دنباله زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را که مرقس حواری به هدایت و الهام روح القدس برای ما نوشته شده است، غذای روح و فکر و جان خود می‌کنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح این افتخار رو دارم که آیات شریف را خدمتتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرض مبارکتون برسونم. بنابراین اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 75 بگشایید. احیانا اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و مشتاق این هستید که خودتون کلام خدا را به زبان فارسی در اختیار داشته باشید، میتونید برای ما نامه بنویسید تا براتون ارسال بداریم. نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی میدهیم. منتظر نامه هاتون هستیم. اما از فصل 11 هم الی 16 که آخرین فصل از انجیل مقدس به قلم مرقس است، ما با تعلیمات و اتفاقاتی که در هفته آخر زندگی عیسی مسیح به وقوع پیوست روبرو می شویم. همانطور که در این فصل ها ملاحظه می کنید، نه در فصل 11 هم و نه در فصل 12 هم هیچ معجزه از مسیح به ثبت نرسیده است. در واقع سخنی از معجزه مسیح در این دو فصل نیامده. ولی اگرچه ظاهراً این دو فصل آرام است و کار مسیح ساده است، اما در واقع این دو فصل سخن از آرامش قبل از طوفان می کند. 12 آیه اول این فصل، عیسی مسیح با بیان مثلی به اسم باغبانها و صاحب باغ شدیداً به رؤسای مذهبی حمله می کند. زیرا آنان را نه فقط دشمنان پیامبران و مردان خدا می داند، بلکه می فرماید به خاطر نحوه هدایت مردم و به خاطر اینکه در مسئولیتی که دارن وفادار نیستند، باعث گمراهی بسیار گردیدن و البته باید به خاطر آن به خدا پاسخ بدن و یاد آنطور که خودش فرمود خداوند آنان را داوری می کند. از آیه 13 الی 17 مسیح نقشه مکارانه هرودیان و فریسیان را در مورد مالیات دادن باطل می سازد و از آیه 18 الی 27 صدوقیان را که منکر قیامت بودند به خاطر اعتقادات غلطشون شدیداً نکوهش می کند. و سپس در پاسخ کاتبان در مورد بزرگترین قانون خدا از آیه 28 الی 34 تعلیم می دهد و از آیه 35 الی 40 مسیح فریسیان را مورد سوال و مؤاخذه قرار می دهد که مقصود داوود از مسیح موعود چه کس می باشد. آنگاه از آیه 41 الی 44 که آخرین آیات این فصل است، مسیح درباره هدیه دادن به خدا و کیفیت آن مطالبی را بیان می فرماید، در واقع به ما تعلیم می دهد. این تقسیم بندی این فصل می باشه که حالا توجه شما را به آیات 13 الی 17 مبذول می دارم و پس از قرائت این آیات با توضیح مختصری در مورد این آیات تقدیمتون می کنم. می فرماید و چند نفر از فریسیان یا ملایان دینی و هرودیان یا مأموران سیاسی نزد وی فرستادن تا او را به سخنی به دام اندازن. مقصود اینه که چند ملای دینی یهود همراه با عده‌ای از مأموران سیاسی دولت می آیند نزد عیسی مسیح تا او را سوال پیچ کرده و بعد او را متهم ساخته و دستگیر نمایند. آنان نزد مسیح می آیند و می گویند ای استاد، ما را یقین است که تو راستگو هستی. دقت کنید ببین چطور حیله‌گر هستند. اگر واقعا به مسیح اعتقاد داشتن از او پیروی میکردن، ولی میگوین ای استاد، ما را یقین است که تو راستگو هستی و از کسی باک نداری، چون که به ظاهر مردم نمینگری بلکه طریق خدا را به راستی تعلیم میدهی. ببینید این همون افرادی هستن که از مسیح میپرسیدن که به چه قدرتی این کارها را میکنی. حالا بعد از چند روز میان میگن که تو طریق خدا را به راستی داری تعلیم میدهی. و سپس میگوین به ما بگو جزیه دادن به قیصر جایز یا نه؟ مالیات بدهیم یا ندهیم؟ اما او ریاکاری ایشان را درک کرده به دیشان گفت چرا مرا امتحان می کنید؟ چرا مرا امتحان می کنید؟ دیناری را نزد من آرید تا آن را ببینم. چون آن را حاضر کردن به دیشان گفت این صورت و رقم از آن کیست؟ وی را گفتن از آن قیصر. عیسی در جواب ایشان گفت آنچه از آن قیصر است به قیصر رد کنید و آنچه از خداست به خدا. و از او متعجب شدند. دوستان، درک اهمیت جواب عیسی مسیح و علت در شگفت شدن ملایان مذهبی و افراد سیاسی رو باید زمانی میتونیم درک بکنیم که بدانیم اسرائیلی ها در این ایام تحت سلطه روم بودن و هر نوع خلاف قیصر و یا خلاف قانون امپراتور رفتار کردن شخص را به طور اتوماتیک محکوم به مرگ میکرد. حالا ملایان میدانستن که با این سوال عیسی مسیح را به دام انداختن. چرا؟ چون اگر مسیح میگفت مالیات ندهید، او را دستگیر میکردن که به ضد قانون روم حرف زده و او حقشه که بمیره. و او را شورشگر خطاب میکردند و اگر بگوید که بله باید مالیات بدید، آن وقت او را به عنوان خائن مملکت و کسی که از بیت المال یا از خانه خدا پول گرفته و به قیصر میدهد محکوم میکردند و در نتیجه به مردم میگفتند ببین این عیب عیساست و نبایستی از او پیروی کرد، نباید حرف او را گوش کرد. اگر مسیح میگفت مالیات بدهید به قیصر، بلافاصله او را کافر و مغرور میدانستند. مطلب دیگری نیست که باید توجه داشته باشیم که رؤسای دینی نیامده بودند تا واقعا مشکل خود را حل کنند. هدفشون یاد گرفتن نبود، بلکه هدفشون محکوم کردن و دستگیر کردن عیسی بود و یا آزمایش کردن، آنم امتحان کردن عیسی مسیح. کلام خدا با ما میگوید هرگز خدا را آزمایش نکنید دوستان. حالا عیسی مسیح با پاسخی که میدهد نقشه آنان را باطل میکند. ولی گذشته از آن، گفتار عیسی مسیح دوستان برای ما که مسیحی هستیم تعلیم و مهمی هم داره و آن اینه که ما به خاطر ایمانی که داریم اقلن دو نوع مسئولیت داریم. در واقع باید بگیم که به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح، عیسی مسیح در اینجا مسئولیت برای ما به وجود می آوره. مسئولیت به ما می دهد. اول مسئولیت در قبال دولت و ملت و دوم مسئولیت در قبال خدا و کارهای آسمانی. ببینید عیسی مسیح چه میگوید؟ میگه ما نیز باید همانند دیگران مالیات خود را بپردازیم. هرچند میبینیم که دولت وقت ممکنه خیلی ولخرجی ها کنه، خیلی پولها را بی جهت از بین ببره و حتی دولت ممکن از مال مردم بخوره و صدها کار ناشایست را انجام بدن. میگوید اگرچه این هم باعث افسردگی و حزن و ناراحتی ما میشه، ولی ما نباید بگوییم که مثلا چون دولت پولهای مالیات ما را هدر میده و یا چون من شخص مؤمن و مسیحی هستم و دولت ضد منه و یا فقط پول کمی دارم پس مالیات نمیدم. چرا مالیات بدم که مثلا فلان کس بره این پول رو در بانکهای خارج پس انداز کنه؟ مسیح میگوید ای عزیزان، شما که به من ایمان دارید، آنچه مال قیصر است یا آنچه که باید به عنوان مالیات بپردازید شما بپردازید. شما نسبت به مسئولیتتون وفادار باشید، کاری به دیگران نداشته باشید. حالا مسئولیت دومی که مسیح از این آیه به ما میده اینه که آنچی که مال خداست بایستی به خدا بدیم. از آنچی که مال خداست دزدی نکنیم و برای مقاصد دیگر به کار نبریم. دوستان خداوند نیازی به پول من و شما نداره. او خدای بی نیاز و هر چه هست از اوست و آن چه من و شما داریم از آن اوست. ولی خداوند می خواهد که من و شما از آن چی که او به فراوانی به ما بخشیده است به دیگران بدهیم و یا تقدیم کلیسا و کارهای خیر بکنیم. می دونید سالها پیش مخصوصا در دنیا بیش از 5000 پرورشگاه وجود داشت که تماما توسط مسیحیان می چرخید. این پولا را از کجا می آنن؟ مردم ایماندار به کلیسا می دادن برای کارهای خیر. و یا هنوز که هنوز حدود 8000 بیمارستان خیریه مسیحی در کشورهای آفریقا هست. چرا؟ چون مسیحیان از پول خودشون در راه خدا میدن که البته خداوند اینو برکت میاره. خداوند میگه این آنچی که بایستی در راه خدا بدهید از اون دزدی نکنید، اون رو به خدا بده، یعنی اون رو برای کار خیر بپردازید. خداوند میخواد که من و شما از آنچه که او به فراوانی به ما بخشیده است به دیگران بدهیم. ما در قبال کارهای خدا دوستان عزیز در این جهان مسئولیت داریم و نبایستی از این امر غفلت کنیم. در بعضی گروه ها 1/10 از مال و ثروت را تقدیم به کلیسا و کارهای دیگر می کنند. ولی مسیح ما را مانند موسی فقط به 1/10 دادن محدود نکرده، بلکه ما را آزادی داده تا از روی میل و اختیار به خداوند بدهیم. و دوستان هر چقدر در راه خدا بدیم خداوند به همان نسبت بلکه بیشتر هم برکتمون میده، زیرا خداوند بخشنده خوش را دوست می‌دارد. در مورد هدیه دادن مجدداً صحبت خواهیم کرد و اما از آیه 18 الی 28 مطلب بسیار جالبی است که عیسی مسیح در پاسخ دادن به سوال‌های صدوقیان در مورد زندگی در ملکوت سماوی یا در فردوس به ما تعلیم میدهد و اسرار آسمانی را در حقیقت برامون مکشوف میکنه. حالا ابتدا توجه شما را به قرائت آیات جلب میکنم. میفرماید و صدوقیان که منکر قیامت هستند نزد وی آمده از او سوال نموده گفتند ای استاد، موسی به ما نوشت که هرگاه برادر کسی بمیرد و زنی نازا باز گذاشته اولادی نداشته باشد، برادرش زن او را بگیرد تا از بحر برادر خود نسلی پیدا نماید. پس 7 برادر بودند که نخستین زن گرفته بمرد و اولادی نگذاشت. پس ثانی او را گرفته، او هم بی اولاد فوت شد و همچین سیومی تا آنکه آن 7 برادر او را گرفتند و اولادی نگذاشتند و بعد از همه زن فوت شد. پس در قیامت چون برخیزد زن کدام یک از ایشان خواهد بود؟ از آن جهت که هر 7 برادر او را به زنی گرفته بودند. عیسی در جواب ایشان گفت، آیا گمراه نیستید؟ آیا گمراه نیستید از آن رو که کتب و قوت خدا را نمی دانید؟ زیرا هنگامی که از مردگان برخیزند، نه نکاح می کنند و نه منکوهه می گردند، بلکه مانند فرشتگان در آسمان می باشند. اما در باب مردگان که بر می خیزند، در کتاب موسی در ذکر بوته نخوانده اید؟ چگونه خدا او را خطاب کرد گفت که منم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب و او خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است؟ پس ای صدوقیان، شما بسیار گمراه شده اید. در این آیات عیسی مسیح ابتدا در مورد رابطه بین مرد و زن در فردوس مطالبی می فرماید و یا در مورد ازدواج در عالم بالا و سپس صدوقیان را به خاطر عدم ایمان به معاد یا رستاخیز نکوهش کرده و آنان را افراد گمراه می خواند. صدوقیان یک گروه مذهبی در زمان عیسی مسیح بودند که به تورات و موسی ایمان داشتند، ولی معتقد بودند که وقتی زندگی در همین عالم به پایان برسد انتهای همه چیزه. آنان به زندگی پس از مرگ ایمان نداشتند. حالا ببینید، این نوع افراد که معتقد به زندگی جاودان نبودند، وقتی دیدند که عیسی مسیح فریسیان و هرودیان را محکوم کرده، پیش مسیح میان تا مسیح را با سوال پیچ کردن محکوم کنند. هدف آنها این نبود که ایمان بیاورند، هدف آنها این نبود که یاد بگیرند. و دوستان، همونطوری که میبینیم هر بار اشخاصی که مشتاق کلام خدا نبودن، هر وقت میان پلوی عیسی مسیح و یا خداوند تا انتقاد کنن، هرگز چیزی رو از خداوند دریافت نخواهند کرد. اینها دست خالی پیش مسیح میان و لاجرم دست خالی هم میروند. اونها نیومده بودن تا از مسیح تعلیم بگیرن. اگر این اشتیاقو داشتن، مسلماً خداوند به آنها برکات خاصی میداد. حالا اینهایی که به قیامت ایمان نداشتن، درباره قیامت سوال میکنن. میگویند موسی گفته به خاطر اینکه نسل‌ها و نام خانوادگی حفظ شود، اگر مردی ازدواج کرد ولی قبل از صاحب بچه شدن فوت شد، برادر او باید آن زن را بگیره با او ازدواج کنه تا صاحب بچه بشه و اسم آن بچه را همان اسم برادر اولی که فوت شده بگذارن. حالا ای استاد، 7 برادر بودن که اولی ازدواج کرد ولی زنه چون نازا بود، صاحب بچه از برادر اولی یا شوهر حقیقی خودش نمیشه، اون شوهر اول میمیره، برادر دوم او رو میگیره ولی پس از مدتی او هم میمیره بدون اینکه صاحب اولادی بشه. برادر سوم میاد او رو میگیره، او هم بخت نداشت، بدون اینکه صاحب بچه بشن فوت میشه. میگه خلاصه هر 7 برادر با این یک زن ازدواج کردن ولی هیچ بچه‌ای به دنیا نیاوردن. به هر حال اون زن نازا بود. بعد میان میگن که خب حالا ای استاد، تو که به قیامت و به زندگی بعد از مرگ معتقد هستی، به ما بگو که در قیامت در آن دنیا این زن به کدام یک از این برادرها تعلق داره؟ مسیح در جواب به آنها میگوید، ای صدوقیان، شما دو چیز بسیار مهم را فراموش کردید و یا به آن بی توجهید، نمیدونید. اول آیات را نمیدانید، یعنی فهم ندارید که آیات را بفهمید یا معنی کلام خدا را درک نکردید، مقصود خدا را نفهمیدید. و دوم قدرت خدا را نمیدانید، یعنی متوجه نیستید که قدرت خداوند چقدر عظیمه. و بعد اینطور ادامه میدهد که در آسمان، یعنی در فردوس، انسانهایی که به ملکوت خدا راه یافتند و یا ما نجات یافتگان، نه ازدواج میکنیم و نه ازدواج داده میشود. یعنی موضوع ازدواج و ارضای خواهش نفس و تولید مثل هرگز در ملکوت خدا راهی ندارد. دقت کنید دوستان عزیز، این تعلیمات مسیح بسیار متفاوت با دیگران. موضوع ازدواج و ارضای خواهش نفس و تولید مثل در ملکوت خدا هیچ راهی ندارد و آنچه که فانی است، آنچه که جسمانی است، فقط مربوط به این دنیاست و سلام. و بعد در تعلیمات خود می‌فرماید، در ملکوت خدا ما صاحب بدن تازه هستیم، بدنی که هرگز فانی نمی‌شود، بدنی که نیاز به خوردن و نوشیدن و استراحت کردن نیست، بدن غیر فانی، بدنی که هرگز نمی‌میرد. از این سلولای نیست که خسته بشن، بمیرند، پیر بشن. خیر، بدن ازلی و ابدی، بدنی پاک، مقدس، بدنی مثل فرشتگان خدا. حالا این جسمی که داریم دوستان از خاک به وجود آمده و به خاکم برمیگردد. اما بدنی که در آسمان خواهیم داشت، بدن تازه و ابدی و غیر فانی است. و این بدن تازه منزه از هر نوع خواسته های جسم و شهوت است. و موضوع ازدواج فقط و فقط مربوط به این عالم است، نه عالم بالا. در عالم بالا دوستان کار بشر تولید مثل و خوشگذرانی جسمانی نیست، بلکه کار بشر همانند فرشتگان ستایش و پرستش خدای قادر مطلق است، جلال دادن نام خداوند است و سلام. در آنجا نه اشکی هست، نه درد و رنجی، نه نیازی و نه ماتمی، نه مرضی، نه مرگی. خیر، همه چیز تا ابدالآباد پاک و مقدس و جاودانه است و خداوند یکتا را در آنجا پرستش کرده و همیشه با خداوند خواهیم بود. دوستان عزیز دقت فرمایید، در اینجا مطلب بسیار مهمی است. ما ها که ایرانی هستیم تعلیمات مختلفی در مورد فردوس شنیده ایم. در اینجا عیسی مسیح درباره فردوس مطلبی میگوید که بسیار تازه است و برای اولین بار هم بایسته بگیم که در جهان عیسی مسیح بوده که این مطالب را میگوید. بعضیا عقیده دارن که در آن دنیا به مردان حوری‌های زیبا میدن که هیکلای خوشگلی دارن که لب آب میشینن و از آنان لذت میبرن و از این حرفا. اینها به نظر ما دوستان فقط برای ارضای جسم و فریب دادن مردها گفته شده تا آنها بیان این عقیده را بپذیرن. ولا چه نسبتی عالم پاک با عالم خاک دارد؟ نبایستی چیزهای جسم را با چیزهای روح یکی دانست. آنچی که مربوط به جسم دوستان عزیز در این عالمه، ولی آنچی که مربوط به روح در آن عالم. فراموش نکنید در بهشت این موضوعات اصلا وجود نداره. در بهشت ما بدنی پاک و مقدس خواهیم داشت، بدنی که هرگز فرسوده نمی شود و تا ابدالآباد کارمان هم معلومه، پرستش و ستایش خداست، با خدا بودن. و ما مطلب دومی که عیسی مسیح در اینجا بیان می فرماید و در واقع برای من و شما تعلیمه، متوجه کردن صدوقیان به واقعیت قیامت است. او می فرماید و اما در مورد مردگان که قیام می کنند، میگه خدا وقتی که به موسی در بیابان سینا ظاهر شد، خودشو اینطور معرفی کرد که من خدای زنده هستم، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. مسیح این را میگوید چرا؟ چون صدوقیان ایمان داشتند که خدا به موسی ظاهر شده و این کلام را به موسی گفته است. آن وقت عیسی مسیح میگوید از نظر خدا ابراهیم و اسحاق و یعقوب افراد زنده هستند. چرا؟ چون عیسی مسیح میگوید که خدا گفت که من خدای ابراهیم هستم. یعنی چه؟ یعنی خدای حاضر است. من خدای اسحاق هستم، زمان حاله. من خدای یعقوب هستم. حالا اگر ابراهیم و اسحاق و یعقوب که مردن حیات نداشتن، حیات پس از مرگ نداشتن، خداوند نمیگفت که من خدای یعقوب هستم، خدای ابراهیم هستم، بلکه میبایستی بگوید که من خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودم، نه اینکه هستم. حالا مسیح میگوید خدا به موسی گفت من هستم خدای ابراهیم و اسحاق و ابراهیم. پس او خدای زندگانه. یعنی ای صدوقیان، اگر شما به قیامت معتقد نیستید، بدانید که از کلام خدا بسیار گمراه شده اید. دوستان عزیز، این صدوقیان تنها نبوده و نیستن که با اینکه کلام خدا را در اختیار دارن و اعتقاد هم دارن، ولی گمراه بوده و هستن. خیلی از انسانها امروز درست مثل صدوقیان هستن. کلام خدا را در اختیار دارن، اعتقاد هم به خدا دارن، رسومات مذهبی هم انجام میدن و حتی خیال میکنن مثل صدوقیان کامل هستن، فهمیده هستن، حکیم هستن، دانشمند هستن، باسواد هستن، همه چیز را میدونن و دیگران در اشتباهن، آنان که البته همراهشون نیستن. ولی این نوع افراد دوستان از دیدگاه خدا افراد گمراه محسوب می شوند و کتاب مقدس به ما اخطار می دهد که ای عزیزان خود را گمراه نکنید. مطالبی هست در کتاب مقدس که عقلا نمی تونیم درک کنیم، ولی روحن می توانیم. خیلی ها هستن چون نمی تونن عقلا کلام خدا را درک کنن، اونو منکر می شن. درست مثل این صدوقیان عقلا نمیتوانستن بپرسن چیزی که به خاک تبدیل شده دوباره زنده شود. عقل اینو نمیتونه ثابت کنه، ولی روح و عالم معنویت میتونین واقعیت رو به اون بگید. در عالم روح این چیزا میتونیم بپذیریم. حالا فریسیان، صدوقیان اینطور بودن. عقلا نمیتونستن بپذیرن که قیامتی هست. و دوستان عزیز، کتاب مقدس ما نشون میده که خیلی از انسان ها هستن که اینطور هستن. اگر همه انسان ها دوستان در طریق حق بودن، آن وقت هیچ مشکلی در این دنیا نبود. ولی تمام مشکلات بشر، دقت کنید، تمام مشکلات بشر، چه کوچک و چه بزرگ، همه و همه گواه بر این واقعیت است که بشر گمراه و عاصی و خطاکار است و من و شما هم کامل نیستیم. یعنی من و شما هم در طریق خدا نیستیم. و ای عزیزان، من و شما هم بایستی اعتراف کنیم که در خرابی این دنیا شریک و سهیم هستیم. با نحوه افکارمون، با طرز زندگیمون، با اعمالی که انجام میدیم و غیره. من خودم بایستی اعتراف کنم که در طریق خدا نبودم. خدا را قبول داشتم. کتاب را قبول داشتم. میدانستم خدا پرستی وظیفه ماست. میدانستم خوب است. میدانستم که بایستی آنچه که خدا گفته است انجام بدهم. میدونستم. چرا؟ چون برای خودم هم خوب بود. و حتی به زیارتگاه و عبادتگاه هم میرفتم. حتی دعا و رسومات مذهبی را انجام میدادم. اما از نظر خدا دوستان من هنوز گمراه بودم. خودم را کامل میدانستم. خودم را بیگناه و معصوم میدانستم و حق به جانب من بود. نه اشتباهی میکردم و نه ظلمی به کسی میمودم. و از همه مهمتر، مردم هم از من تعریف میکردن که به فلانی چقدر آدم خوبیه. و صدها قربانت برم و چاکرتم و غیره رو میشنیدم و مسلما نتیجه میگرفتم که آدم درستی هستم و الا چرا فلانی این حرفا رو باعثی به من بزنن. ولی وقتی که خودم رو کامل میدانستم، دیگران را بد میدانستم. بعض وقتا میگفتم خب اونا هم همه خوب هستن. اگر همه خوب بودن دنیامون اینطور نبود. تا اینکه یه روز با عیسی مسیح مقدس و زنده روبرو شدم. دوستان، تا زمانی که خود را با معیار دیگران مقایسه می کردم، خودم را خوب و پاک و درست می دانستم. ولی همین که با مسیح موعود زنده، همین که با مسیح مظهر خدای تعالی، کلمه خدا، نور خدا روبرو شدم، آشنا شدم و خودم را با او مقایسه کردم، دیدم که از دیدگاه خدا، از دیدگاه زندگی پاک مسیح، من نالایق ترین و ناپاک ترین و گمراه ترین شخص عالم هستم. هر چقدر بیشتر به پیش نور خدا عیسی مسیح آمدم، زندگیش رو مطالعه کردم، بیشتر و بیشتر لکه های گناه و عیب های درونم آشکار گردید. تازه فهمیدم که تا به حال گمراه بوده و از حقیقت چیزی نمی دانستم. خدا را شکر. خدا را شکر که محبت او در مسیح نصیب من شد و او با قدوسیت و محبت و قدرت خودش مرا رد نکرد. مرا تنبیه نکرد، بلکه مرا دعوت کرد و گفت بیا نزد من آی تا تو را پاک سازم، تا تو را قلبی نو بدم، تا تو را تولدی نو عطا کنم. قلبی که از گمراهی آزاد و تشنه پاکی خداست. قلبی که طالب حقیقت خداست و طالب حکمت و فهم روحانی است. بله ای عزیزان، هر کس که اول با مسیح روبرو می شود متوجه دو مطلب می شود. اول اینکه از جلال و طریق حق محرومه و دوم نیازمند نجات و فیض و محبت خداست. نه فقط رحمت خدا، بلکه فیض خدا. و دوستان عزیز، مژده دارم و آن اینکه عیسی مسیح امروز فیض آشکار شده خداست. فیضی که من و شما بدان محتاجیم. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.